Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. خب در جلسه گذشته بحث نظریه جهان ثابت و ایستا رو عرض کردیم که این نظریه و بعضی از نظریات دیگری که دنبال می‌کنیم دیدگاه‌های ازلی انگار هستند که در واقع کسانی که تفکر الحادی داشتند به پشتوانه این نظریات معتقد بودند که جهان نیاز به آفریدگاری نداره چون از ازل بوده است. خب نظریه که ابتدا مطرح بود همون جهان ثابت و ایستا بود که البته عرض کردیم بعضی از خدا باوران همون رو قبول داشتن و این نظریه به اشکالاتی برخورد کرد که کم کم از دایره باور فیزیکدانان فاصله گرفت و دیگه امروز به آن صورت کسی اون رو مطرح نمی کنه. به دنبال اون نظریه دیگری باز شکل می گیره که انبساط جهان رو می پذیره. چون اون چه در اساس اون نظریه رو در واقع به شکستش انجامید اون یافته هایی بود که نشان میداد جهان ما در حال انبساطه. نظریه دیگری شکل گرفت که هم انبساط جهان رو میخواد بپذیره و هم ازلی بودن جهان. این نظریه نظریه حالت پایدار هست یا استدی استیت که اون رو آقای فریدریک هویل که به اختصار فرد هویل گفته میشه به همراه دو نفر دیگه روش کار کردن و مطرح کردن. این نظریه چی میگه؟ خب عرض کردیم اصل اعتقادش اینه که انبساط عالم رو میپذیره ولی آغاز و انجامی برای جهان قائل نیست. خب چگونه در عین پذیرش انبساط جهان چنین ادعایی میکنه؟ قبلا خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که آیه نیوتن یه اصولی رو مطرح کرد برای اینکه اون نظریه جهان ثابت و ایستا رو بر یه پایه استوار علمی قرار بده و یکی از اصول بسیار مهمش اصل همسگنی و همسانگردی بود که شما جهان رو از هر طرف که بگذری بینگرید در واقع همگنه و همسانگرد. یه متممی به این اصل اضافه کرد آقای هویل که معروف به اصل کامل کیهان شناختی، یعنی در واقع اصلی که تکمیل میکنه و مکمل هست، اون اصل کیهان شناختی نیوتن رو تکمیل میکنه. این همگنی و همسانگردی به زمان هم گسترش پیدا میکنه. میگه نه تنها جهان در هر سو همسانگرد و از هر جا که بینگریم همگن است، بلکه در هر زمانی هم که نظر کنی همینطوره. خب طبق این اون اصل این بود که شما الان روی کره زمین هستید، جهان را همان گونه میبینید، از اینجا برید به کهکشانهای دوردست یه جایی بیستید همین وضعیت، هیچ فرقی نمیکنه. آقای فردریک هویل میگه دقیقا همین مسئله جنبه زمانی هم داره، یعنی الان که شما نگاه بکنید که چگونه ببینید کیهان رو، اگر برید 10 میلیارد سال قبل همینه، 100 میلیارد سال قبل هم همینه، 1000 میلیارد سال بعد هم همینه، پس فرقی نمی کنه. در هر زمانی هم که شما نگاه بکنید این همگنی و همسانگردی رو در واقع به همون شکل میبینید و تفاوتی صورت نمیپذیره. پس این جهان در عین اینکه در حال حرکته، ولی مثل یک رودخانه است. شما وقتی یه رودخانه رو در نظر میگیرید، آب در این رود در جریانه، ولی همیشه یه حالت یکسانی رو در اون مشاهده میکنید، یه وضعیت مشابهی رو مشاهده میکنید، تغییری احساس نمیکنید. خب بنابراین این جهان همگنی و همسانگردیش به زمان هم گسترش پیدا میکنه و جهان میشه مثل یک رودخانه بدون تغییر که هم حرکت میکنه هم تغییر خاصی رو شما مشاهده نمیکنید. خب حالا این اصل و این دیدگاه خب یک در واقع نکاتی میخواد که بتونه این رو پشتوانه کنه. دومین نکته که آقای هویل مطرح میکنه اینه که برای اینکه جهان همواره یکسان باشه و این در حال انبساط یکسانمانی جهان حفظ بشه، لازمش اینه که اولا چگالی ماده همواره ثابت باشه. طبق نظریاتی مثل بیگ بنگ که خواهیم گفت، این وضعیت اینجوری نیست، چگالی تغییر میکنه، اما طبق این دیدگاه چگالی ماده ثابته. خب برای ثابت ماندن این چگالی و چطور جهان داره انبساط پیدا میکنه ولی چگالی ماده ثابت میمونه، خب برای این میگن که وقتی جهان انبساط داره پیدا میکنه همینطور به صورت مدام، پس به صورت مدام هم داره ماده جدید خلق میشه، به طوری که با این در واقع آفرینش ماده جدید و مداوم با دور شدن کیهان‌ها، کهکشان‌ها از یکدیگر، کهکشان‌های دیگری بینش شکل می‌گیره. بنابراین هیچگاه شما نمی‌تونید وقتی به عقب برمی‌گردید به یک حالت تکینگی برسید، یعنی بگید که خب جهان کوچک شده، این کوچک شده یعنی ماده فشرده شده و مثلا فرض کنید به شعاع صفر میرسه. خب اینجا این نظریه با یه اشکالاتی روبرو شد. یه سری اشکالات همون معادلاتی بود که آقای فریدمن انجام داده بود و در واقع به این نتیجه رسیده بود که جهان در گذشته متراکم بوده، و یه محاسباتی که به دنبال فریدمن آقای جورج گاموف انجام داد و اون جریان انتقال به سرخ روی که از شواهد رصدی به دست آمد، از همون شواهدی که تلسکوپ هابل در اختیار گذاشت. اینه که قبلا اینها رو توضیح دادیم. اینها خودش با این نظریه مخالفت میکنه. افزون بر اینها یه داده هایی آمد. ببینید اینها مطالبی بود که نظریه جهان ثابت و ایستار رو با اشکال و چالش مواجه کرد. اینها همین نظریه آقای هویل رو هم با اشکال مواجه میکنه. اما افزون بر اینها یه داده های دیگری هم در کیهانشناسی رصدی به دست آمد که این اشکالات رو تقویت میکرد. یکی از اونها در واقع تابش زمینه کیهانی بود، Cosmic Background Radiation، که با CBR نشون میداد. تابش زمینه کیهانی. این تابش زمینه کیهانی چیه؟ در دهه 1960 دو نفر به نامهای پنزیاس و ویلسون، این دو نفر یک کشفی کردند. تلویزیون‌های در قدیم بود که اینا وقتی خاموش می‌کردین یه امواجی رو نشون می‌داد، یک شبیه نویزها چیزهایی رو نشون می‌داد و در واقع اینها از همون پی بردن که در این جهان ما یه سری امواج الکترومغناطیسی وجود دارن، یعنی امواج الکتریکی و امواج مغناطیسی وجود دارند و یک سری تحلیل‌های ریاضیاتی روی اینها صورت گرفت که نشون داد این تابش اینها در واقع پسمانده‌های انفجار بزرگه و این در تمام کل کیهان گسترده است، که از اجزای این تابش میکروموج زمینه کیهانی است، کازمیک بکراند میکروویو یا مایکرو یا همون میکروویو، یعنی در واقع میکروموج زمینه کیهانی، ریزموج زمینه کیهانی، میکرو به معنای ریز هست. خب اینها نشون داد که تقویت کرد بعد نظریه انفجار بزرگ. یه محاسباتی هم آقای هاکینگ و پنروز کردن که در سال 1970 منتشر شد، در کتاب The Brief History of Time اونجا بحث‌های زیادی در این زمینه کرده و اینا به این نتیجه رسیدن که این کیهان که ما داریم درش زندگی میکنیم، این جهان ما از یک تکینگی شروع شده و رسیدن به یک تکینگی در پیشینه کیهان ما یه امر اجتناب ناپذیر است. یه سری هم داده های ماهواره کاب. ماهواره کاب چیه؟ یک تلسکوپ فضاییه که کاب هم Cosmic Background Explorer هست، Background Explorer، یعنی تلسکوپی که کاوشگر زمینه کیهانی است. همون داده های زمینه‌های کیهانی رو با این تلسکوپ به صورت خیلی دقیق تر و فنی تر توانستن دنبال بکنن و کشفیات خوبی به دست آوردن که این کشفیات بسیار قوی مقاومت داشت با نظریه حالت پایدار و نظریه مهبانگ رو تقویت میکرد. خب در نتیجه نظریه حالت پایدار در برابر این داده ها به شدت آسیب دید، به طوری که اکثر فیزیکدانان از اون روی برگردوندن. حتی دو نفر همکاری که با آقای هویل روی این نظریه کار میکردن، مانند هرمن بوندی و اینها، اونها هم دست کشیدن. ولی خود آقای هویل هی بر این نظریه اصرار می‌ورزید و بعداً اینطور نتیجه گرفتن بعضی از دانشمندان و تاریخ نگاران علم و فیلسوفان علم که ظاهراً از یادداشت‌های خود خویلم شواهدی به دست آوردن که علت این همه پافشاری هویل بر نظریه خودش این بود که این احساس میکرد اگر مهبانگ رو بپذیره در واقع الحادش آسیب میبینه و این باعث تعصب و جانبداری متعصبانه او از این نظریه شد. این مطلبی است که نوشتن و آقای یان باربور هم در کتاب علم و دینش از اون یاد میکنه. خب پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که نظریه جهان ثابت و ایستا رفت کنار، نظریه حالت پایدار هم رفت کنار، این دوتا نظریه به شدت آسیب دید و نظریه مهبانگ که جهان از یک انفجار بزرگ از یک نقطه تکین و تکینگی آغاز شده، این جای وسیعی در فیزیک جدید پیدا کرد و مورد استقبال عموم فیزیکدانان شد. خب در اینجا یه نظریه دیگری باز شکل میگیره که در عین اینکه اصل انفجار بزرگ رو میپذیرد و قبول میکنه که جهان ما حاصل یک انفجار و یک نقطه تکین هست، اما میگه باز جهان آغازی نداره و این نیست که شما فکر کنید جهان نبود و بود شد و اون رو حادث تلقی کنید به لحاظ زمانی و بگید نیاز به یک آفریننده داره. پس چیه؟ میگن بله درسته، این جهان یا به تعبیری این وضعیتی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم، این یک دوره از در واقع دوره های متوالی و چرخه های متعددی است که انفجار بزرگ و چپیدگی بزرگ انجام گرفته. بنابراین درسته با محاسبات علمی جهان ما، یعنی این کیهان که ما الان داریم درش زندگی میکنیم، نزدیک به 14 میلیارد سال قبل حاصل یک انفجاری است که انبساط پیدا کرد و مراحل رو طی کرد تا به اینجا رسید و الان هم داره همینجور انبساط پیدا میکنه. اما این نیست که این آغاز هستی یا آغاز جهان فیزیکی باشه، این یک دوره است، یک مرحله است. پیش از این هم انفجارهایی صورت گرفته، انبساط صورت گرفته، انبساط به حد اکثر خودش که رسیده جهان سرد شده، رفته رو به انقباض دوباره، این انقباض همینطور ادامه پیدا کرده، به یک مهچپیدگی رسیده، یک فشردگی بسیار بسیار عظیم و یک چگالی به تعبیری بی نهایت که در واقع بهش بیگ کرانچ گفته میشه و به دنبالش بیگ بنگ یعنی انفجار بزرگ صورت میگیره. چون وقتی اون چپیدگی شدید صورت گرفت، بی نهایت داغ و فشرده میشه، این زمینه میشه برای یک انفجار. این انفجار که صورت میگیره دوباره جهان رو به انبساط میره، این انبساط به حد اکثر خودش که میرسه باز برمیگرده به سمت انقباض، این انقباض به مهچپیدگی به کرانچ میرسه، دوباره انفجار بزرگ مهبانگ بیگ بنگ صورت میگیره. این همینطور تکرار میشه. خب این قبل از این کیهان ما به صورت متوالی بی نهایت دفعات این اتفاق افتاده و حالا توی این دفعات یکیشم این کیهانیه که الان وضعیتی است که الان هست و حدود 14 میلیارد سال پیش رخ داده و ما توش هستیم. این هم همجور داره انبساط خودش رو طی میکنه، به حد اکثر انبساط که رسید سرد میشه، دوباره انقباض پیدا میکنه، به مهچپیدگی میرسه، دوباره مهبانک میشه و همینطور پس در آینده هم الالعبد این وضعیت ادامه خواهد داشت. پس جهان ازلی است و بنابراین دیگه نیازی نیست که شما دنبال خدا بگردید. حالا این جهان ما کجای این بی‌نهایت هست؟ خدا میتونه، البته خدا تعبیر ماست، هر جایش میتونه باشه، هیچ کس نمیتونه بگه که ما کجاش قرار داریم. آقای رابرت دیکی میگه چون برای همیشه یک جهان نوسانی موجود است، این دیگه ما را از لزوم پی بردن به منشأ ماده در زمان متناهی گذشته رها می‌سازد. پس ماده حدوث نداره، پیدایش نداره، همواره بوده و دیگه نیازی نیست که شما برید و بگید پس اون رو خدا آفریده. این مدل نوسانی است. خب این نظریه با اشکالاتی روبرو شده و مورد انتقاد جمعی از فیزیکدانان قرار گرفته. اولین اشکالی که بهش وارد شده اینه که این هیچ شاهد علمی و تجربی نداره. این نداره هم خوب دقت کنید، یعنی در واقع علم نمیتواند برای اون شاهدی پیدا بکنه. چرا؟ خب این نظریه انفجار بزرگ رو میپذیره دیگه، مبتنیه بر اینه که انفجار بزرگی هست. این انفجار بزرگ ما از کجا به دست آوردیم؟ از راه در واقع معادلات نسبیت اینشتین به دست آوردیم و بعد به دنبالش به کمک یافته های رصدی و محاسباتی که بر اساس اون معادلات نسبیت انجام دادیم رسیدیم به. خب قبلا گفتیم که از انفجار بزرگ به بعد یه دوره ای رو داریم که بهش بگیم زمان پلانک، که این 10^-34 است. تمام آنچه که علم میتونه بگه، یعنی علم که داریم میگیم یعنی فیزیک نسبیتی، از بعد زمان پلانک، بعد یعنی به سوی ما. اما خود زمان پلانک و قبلش که خود انفجار رخ داده، علم جدید فرو میریزه، یعنی فیزیک نسبیتی فرو میریزه و هیچی برای گفتن نداره. البته بعضی ها آمدن و خواستن نظریه کوانتوم رو با فیزیک تلفیق بکنن از طریق و بحث کیهانشناسی کوانتومی رو مطرح میکنن که از اون طریق بتونن، ولی کیهانشناسی کوانتومی هم با مشکلات بسیار زیادی روبرو است و نمیتونه در واقع هنوز به موفقیت هایی که به صورت قابل قبولی از نظر علمی بتونه مسئله رو حل کنه نرسیده، و گرچه حالا بعضی ها فکر میکنن که مسئله رو حل کرده. بنابراین هیچ گونه توجیه علمی ما نسبت به قبل از زمان، از زمان پلانک به قبلش نداریم و دانش ما یعنی فیزیک نسبیتی فرو میریزه. خب وقتی اینطور شد، شما هر چی بخوای بگی، بنابراین داری خارج از چارچوب علم حرف میزنید، یعنی علمی که درجه معتبری داشته باشه، جامعه علمی بتونه بپذیره، مبتنی بر تجربه و استانداردهای تجربی و علمی باشه. بنابراین چنین نظریه‌ای با این مشکل روبرو هست و قابل توجه جدی نیست. بله در حد یک احتمال قابل تره که حالا ببینیم در آینده میتونیم براش تأییداتی پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم، اما الان به عنوان یک نظریه علمی نمیشه اون رو پذیرفت. مطالب دیگری هم در زمینه است که انشالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.